ایمیل بخونم. این پرسش یکی از شنوندگان خوبمونه که مقلد رهبر معظم انقلاب اسلامی هستن. باید خدمتشون بگم که حضرت آقا در پاسخ به این سوال کوتاه و مختصر فرمودن که نماز شما شکسته است. یعنی دوست عزیزی که پیامک داده و گفته که توی یه مجموعه استخدام شدم و اونا شرط کردن که یه دوره آموزشی رو باید حتما بگذرونم که در یک شهر دیگه با مسافت 100 کیلومتر برگزار میشه و به مدت 50 روز باید هفته یکی دو بار برم و برگردم، توی اون شهر نمازم چی میشه؟ پاسخ حضرت آقا به این سوال اینطور شد که نماز شما در اون شهری که میرید برای دوره شکسته است. ارادتمند.
اینجا استدیو پخش شبکه رادیوی معارف هست. شب شما به خیر باشه. ساعت 21 هست و ما همچنان توفیق داریم که مجموع برنامه‌های بخش دوم رو در سه‌شنبه 16 مرداد ماه تقدیم شما عزیزان بکنیم. برنامه برکرانه نور و شنیدن تفسیر سوره مبارکه نساء آیات 78 تا 79 از لسان گرم دانشمند فرزانه از آیت الله جوادی آملی تقدیم شما عزیزان.
و ما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحی الیهم فاسألوا
کرانه نور.
بالبینات والزبر وانزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليك يتفكرون.
بسم الله الرحمن الرحيم. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. اولین مطلب این آیان بود که اگر اجل حتمی انسان فرا برسد هیچ چیزی او را از مرگ نجات نمی دهد، نه اصل مرگ و نه تقدیم و تأخیر به هیچ وجه مقدور نیست. این آیه ناظر به همون مطلبی است که در سوره مبارکه آل عمران گذشت. آیه 156 آل عمران این بود که یا ایها الذین آمنوا لا تکونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. در اون آیه فرمود مؤمنین مانند کسانی نباشید که اگر کسی به سفر رفت یا به جبهه رفت و مرد یا شهید شد، اینها میگویند اگر اینها به جبهه نمی رفتن یا مسافرت نمی کردن نمی مردن یا کشته نمی شدن، اگر پیش ما بودن سالم می موندن و چون پیش ما نموندن به سفر کردن یا به جبهه رفتن کشته شدن. فرمود این حرف رو نزنید، به مثل این گروه فکر نکنید، زیرا اگر عجل حتمی کسی برسد در هر جا باشد می میرد. البته گاهی قدر بر این است که اگر این شخص مسافرت بکند در سفر بمیرد. گاهی مقدر این است که اگر مسافرت نکند و در حالت حضور باشد حادثه پیش می آید. اینها تقدیرات الهی است که قابل تغییر هست، ولی اصل قضا قابل تغییر نیست و اجل حتمی هر کسی که برابر با قضای حتم است اگر برسد تقدیم تأخیر بر نمی دارد. لذا هیچ کس نمی تواند بگوید اگر اینها پیش ما بودن یا به جبهه نمی رفتن کشته نمی شدن، چون اینما تکونو یدرکم الموت ولو کنتم فی بروج مشیده. این آیه ناظر به اصل مرگ نیست، چون هیچ کس فکر نمی کرد که اگر قلعه محکمی بسازد برای ابد می ماند. این چنین نیست. همه فکر می کردن که مرگ را به تأخیر بیندازن. این آیات ناظر به آن است که وقتی قضای حتمی فرا برسد هیچ چیزی جلو او را نمی گیرد. این مطلب هم. مطلب دوم آن است که افراد منافق یا ضعیف الایمان در برابر حوادث ناگوار و گوارا چهار تا حرف دارند. چهار جمله در باره حوادث ناگوار و گوارا دارند. اگر حوادث ناگوار و گوارا برای غیر اینها اتفاق بیفتد دو تا حرف دارند. برای خود اینها اتفاق بیفتد دو تا حرف دیگر دارند. اگر اینها به جبهه نروند، کسانی که به جبهه اعزام شدن بروند و فاتحانه برگردند، این یک نعمت و حسنه است که از طرف خدا نصیب فاتحان شد. افراد منافق یا ضعیف الایمان حرفش در این زمینه این است که یا لیتنی کنتو معهم، ای کاش منم می رفتم و از این غنیمت بهره‌ای می بردم. این یک. اگر افرادی که به جبهه رفتن شهید می شدن یا جنباز یا مفقود یا اسیر می شدن، حرف اونها این است که قد انعم الله علیه از ام اکن معهم شهید، خدا بر ما منت نهاد، خوب شد که ما به جبهه نرفتیم. این دو تا حرف درباره حوادث گوارا یا ناگواری که برای دیگران اتفاق می افتد. دو حرف دیگر درباره حوادث گوارا و ناگواری که برای خود اونها اتفاق می افتد. اگر حوادث خوبی به اینها برسد، اینها می گوین از نهای خداست و این توسب هم حسنتون یقول و حاضهی من اندالله، می گوین از نهای خداست. و اگر حادثه بدی دامنگیر اینها بشود، اینا تطیر و تشعم دارن و رسول خدا صلی الله علیه و سلم را معاذ الله به عنوان وجود مشعوم و بدقدم می دانن. به این توسب هم سیعتون یقول و حاضهی من اندک. خب پس چهار جمله از این افراد در قرآن نقل شد در برابر چهار حادثه. اگر حادثه خیر به دیگران برسد می گوین یا لیتنی کنتم معهم، حادثه بد به دیگران برسد میگوین قد انعم الله علیه ازلم اکن معه شهیده، خوب شد که ما با اینها نبود. حادثه خوب به خود اینها برسد یقول هذه من عند الله، حادثه بد به خود اینها برسد تشعم و تطیر دارن بگن هذه من عندک، به پیامبر میگه. قرآن کریم اون دو مسلب را قبلا از اینها نقل کرد و نفی کرد و ابطال کرد. این دو مسلب را هم در این آیه از اینها نقل کرده ابطال کرد. فرمود کلون من عند الله فما لها الا القوم لا یکادون یفقهون حدیثا، فرمود چیزی در جهان اتفاق نمی افتد مگر اینکه طبق قضا و قدر الهی است، چون هر چه در عالم غیر از خدای تعالی فرض بشود ممکن الوجود است، محتاج است، مبدع می خواهد، بالاخره باید به واجب منتهی بشود، حالا یا بلا واسطه یا مع الواسطه. پس هیچ حادثه ای نیست، چه حسنه چه سیئه، مگر اینکه من عند الله است. بعد فرمود چرا اینها درست بررسی نمی کنن؟ مگر می شود یه حادثه به خدا ارتباط نداشته باشد روی بدقدمی افراد حادثه رخ بدهد که این بشه جز شرافات؟ پس کلون من عند الله. بعد برای اینکه بین حسنه و سیئه فرق بگذارد آیه بعد را نازل فرمود. فرمود ما اصابک من حسنتن فمن الله و ما اصابک من سیئتن فمن نفسک. خطاب را به پیغمبر متوجه کرد، برای اینکه اونها که این معارف عمیق را درک نمی کنند یه مخاطبه به فهم لازم است، ولی منظور شخص پیغمبر نیست، منظور انسان است، خواه پیامبر خواه غیر پیامبر، ولی خطاب به اونها نیست. فمود فما لها الا القوم لا یکادون یفقهون حدیثا. حالا که اونها حرف نمی فهمند من با تو در میان می گذارم. میگم به اینکه گرچه هر حادثه ریشه از نزد خدا دارد، چون ممکن است به بالاخره به واجب محتاج است، ولی اون چه که مستقیما اولا و بالاصاله از طرف ذات اقدس اله نشأت میگیرد، فضل است و فیض است و رحمت است و لطف. هرگز خدا نقمت و غضب را ابتداعا نازل نمی کند. این که فرمود یا من سبقت رحمته و غضبه، یعنی خدا در این حال که غضب دارد، غضب او معموم رحمت اوست و رحمت او امام غضب اوست. غضب یک انسان عادی در مقابل رضای اوست، در مقابل لطف اوست. گاهی لطف می کند، گاهی غضب، و گاهی بجاست، گاهی بیجا. ولی غضب ذات اقدس اله مسبوق بر رحمت است، که رحمت او سابق بر غضب است. منظور از این سبقت هم امامت است، یعنی پیشا پیش غضب خدا رحمت خدا حرکت میکند. خدا میخواهد لطف و رحمت را به مردم برساند. این لطف و رحمت گاهی اقتضا میکند که عذابی نازل بکند. این نزول عذاب گرچه برای اون مورد عذاب است، ولی در کل نظام رحمت است. مثلا دستور قصاص را که ذات اقدس اله شرح می‌دهد، قصاص یک نحو تعذیبی است برای جانی و قاتل، اما در متن این قصاص رحمت نهفته است. فمود و لکن فل قصاص حیاتون یا اول الالباب، یعنی ذات اقدس اله میخواهد جامعه را زنده کند و احیای جامعه رحمت است. و این رحمت دستور میدهد که اگر کسی دست به خوندیزی عمدی زد، او را از بین ببرد تا حیات جامعه تأمین باشد. پس قصاصی که ذات اقدس اله تقریر کرد نظیر اون قصاصی نیست که ولی دم طلب می کند برای تشفی خود. یک انسان مظلوم برای انتقام و برای تشفی و تسلی قلب خود خواهان قصاص است. او کاری به قانون جامعه و اصلاح جامعه ندارد، او برای تشفی قلب خود قصاص طلب می کند. ولی ذات اقدس اله که قانون قصاص را تنظیم فرمود، نه برای تشفی و مانند آن است، بلکه برای احیای جامعه است. همون ولکم فی القصاص حیاتم یا اول الالباب. پس گرچه قصاص سیئه هست و برای شخص قاتل عذاب محسوب می شود، ولی نقشه این قصاص را رحمت الهی تنظیم کرده است. مهندس رحمت حق است. رحمت خدا که هندسه عالم را تدوین و تنظیم کرد، یک جای دیه، یک جای قصاص، یک جای تخفیف، یک جای هم عفو در نظر گرفت. چون خدا خواست جامعه را زنده کند، حکم قصاص تنظیم کرده است. پس رحمت او سابق بر غضب اوست. در همه موارد همینطور است. گاهی اگر بخواهد افراد را تربیت کند، اونها را گوشمالی میدهد تا متنبه بشوند. و در بعضی از آیات هم میفهمد به این که ما به شما توجه کردیم، شما را در فشار قرار دادیم که بگویید یا الله چرا نگفتید، لولا از جاءهم بأسنا تضرعوا، فبود ما شما را در فشار آوردیم، به زحمت انداختیم که بگوید یا الله. خب چرا نگفتیم؟ این یه لطف و عنایت الهی است که خدا افرادی را احیانا در فشار قرار میدهد تا بیازماید که در رحمت حق را میزنند یا درهای بیگانه ها را. پس هر جا فشار هست به دستور مهندس رحمت است، یعنی خدای رحیم دستور میدهد که چه کسی را در چه حالتی در فشار قرار بدن، در رفاه قرار بدن و مانند آن. پس این چنین نیست که مستقیماً خدا بخواهد سیئه نازل کند یا کسی را بگیرد، این چنین نیست. پس اون چی که از طرف خدا می آید حسن است، چه این که اون چی از نزد خداست حسن است. ولی وقتی به مراحل نازل تر آمد و اشخاص نعمتهای الهی را بی جا مصرف کردن، طبق بحثی دیروز خدا اولا مهلت می دهد تا اینها توبه کنند و برگردند. این چنین نیست که انسان هر بار معصیت کرد مورد انتقام الهی قرار بگیرد. فرمود اگر خدا هر کسی را برابر سیئه و گناه او بگیرد که جنبنده روی زمین نمی‌ماند. پس هر کسی کار بدی کرد، این چنین نیست که فوراً خدا تعقیب کند، مدت‌ها مهلت می‌دهد تا توبه کند. در این خلال بعضی‌ها توبه می‌کنند و برمی‌گردند، نعمت از دست رفته را حفظ می‌کنند. اونا که توبه نکردند باز دو گروه هم، عده‌ای لایق عفوند که اونها بیش از نالایق ها هستند، اونها هم مستثنا هستند. اون گروه اندک که نالایقند، برای عفو هم لیاقت ندارند، اونجاست که خدا کیفر میدهد. برابر آیه 30 سوره شورا که در بحث دیروز خونده شد این بود که ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم و یعفو عن کثیرین، از بسیار از گناه ها میگذرد. خب از اینجا معلوم می شود که هر چه اتفاق می افتد ریشش از نزد خداست. قل کلون من عند الله، چه حسنا چه سیئات، چون بالاخره مخلوقن، ممکنن. ممکن نیست که بعضی از موجودها به خدا استناد داشته باشد، بعضی نداشته باشد. اما باید بین حسنات و سیئات فرق گذاشت. اون چه بالاصاله از طرف خدا می آید حسن است، اون چه که به تبع می آید سیئه است. و سیئه من عند الله هست ولی من الله نیست، سیئه من نفسک است. برابر سوره انفال و آیات دیگر که ان الله لم یکو مغیرا نعمتا انعمها على قوم حتی یغیروا ما به انفسهم. حالا اگر کسی بپرسد چرا عالم طرزی خلق نشد که سیل و زلزله و طوفان و حوادث دردناک را به همراه نداشته باشد که همش حسنه باشد، اصلا سیئه نباشد، جوابش این است که اگر خدا بخواهد موجوداتی را بیافریند که اهل مرض و معصیت و تجاوز و تهاجم نباشند، از این موجودات زیاد آفرید به عنوان ملائکه به فرشته ها، عالمن، عاقلن، معصومن، هیچ ضرری به کسی نمیرسانن، نه به دیگری ضرر میرسانن، نه به خودشون ضرر میرسانن. موجوداتی از این قبیل که معصومن و عاقل و عالمن خداوند زیاد آفرید. سراسر بهشتم از این قبیل است. در بهشت اصلا بدی راه ندارد، لا لغون فیها ولا تأثیم، هیچ بدی در بهشت نیست، از این موجودات زیاد آفریده. منظور ساین است که دنیا، یعنی در و دیوار دنیا، حجر و مدر دنیا، آب و آتش دنیا مثل فرشته باشن، یعنی عالم، عادل، عاقل، معصوم باشن. این که دیگه دنیا نیست، لازمش این است که خدا زمین رو خلق نکند، آب و آتش رو خلق نکند. اون آب و آتشی که بفهمد و معصوم باشد و بفهمد اینجا خانه کسیست اینجا را نسوزاند و اون غذای کسیست اون را تبخ کند، یه همچه موجودی میشود فرشته. این دیگه آتش نیست که. آبی که یه جا جمع بشود درخت را سرسبز بکند، ولی باران طوری باشد که لباس کسی را خیس نکند، بدن کسی را خیس نکند، به کسی برخورد نکند، این باید ملک باشد، یعنی عالم، عاقل، عادل، معصوم باشد، بفهمد که اینجا یه شخص دارد می رود و چتر همراهش نیست، به اون نرسد و به جای دیگر برسد. از این موجودات خدا زیاد آفرید در فرشته ها، اما دیگه عالم طبیعت نیست. اگر بخواهن تو این عالم طبیعت موجوداتی با حسن اختیار خود به کمال برسد، باید همین وضع باشد. عالم طبیعت عالمی نیست که عقل و عصمت در او حکم بکنن. این موجود طبیعی در راه خود برای کمال برد حرکت میکنن. همگان در حرکتن، چون همگان در حرکتن، خب یه برخوردی دارن، یه حوادثی هم پیش می آید. آفتاب نتابد که نمی شود، دریا بعد از تابش آفتاب تبخیر نشود که نمی شود، این بخارها بالا نرود و به صورت ابر بارنده در نیاید که نمی شود، ابر ببارد به کسی رو خیس نکندم که نمی شود، یا خانه کسی رو ویران نکندم که نمی شود. این نشأه نشأه تزاحم است. منتها عقل و وحی برای تنظیم کارها به سبکیست که ما از این خسارات محفوظ بمانیم. از این طرف هم به ما فرمودن که بین اعمال شما و حوادث عالم رابطه برقرار است. همونطوری که جهان در شما اثر می‌گذارد، شما هم که جدای از جهان نیستید، کارهای شما در جهان مؤثر است. همونطوری که وقتی هوا گرم شد یا هوا سرد شد، یا بارندگی است یا روز صاف است، یا حالات مخصوصی در انسان پیش می آید، حالات مخصوص انسان از حسنات و سیئات هم در عالم مؤثر است. این است که گفتن شما اگر نماز استسقا خوندید، باران به موقع نازل می شود. ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. اگر مردم یک منطقه اهل ایمان و تقوا بودند، برکات خدا هم فراوان هست. نه انسان جدای از آسمان و زمین و حوادث ارضی و سماوی است، نه اونها جدای از قافله انسانیتند. هم اونها در انسانیت اثر می‌گذارند، هم کارهای انسان در فضا و هوا و جو اثر می‌گذارد. ما برای اینکه بهتر زندگی کنیم، راه بهتر را به ما ارائه کردند. و اگر کسی نعمت الهی را کفران کرد، سیئه از اون به بعد دامنگیر او می شود. وقتی که لطف خدا گرفته شد، انسان به دام سیئه می افتد. در سوره مبارکه فاطر اصل کلی را بیان فرمود. آیه دوم سوره فاطر این است: ما یفتح الله للناس من رحمت فلا ممسک لها و ما یمسک فلا مرسل له من بعده و هو العزیز الحکیم. فرمود دری را که خدا طبق رحمت باز بکند، هیچ کس نمیتواند ببندد. و اگر لطفی را خدا امساک بکند، هیچ کس نمیتواند اون لطف را ارسال بکند. اونجا که خداوند در اثر نالایق بودن محل فیض را امساک کرده است، شخص را به حال خود او واگذار کرد. وقتی شخص به حال خودش واگذار شد، محتاج است از یک سو، ارتباطش از خدا قطع شد، از سوی دیگر زمین گیر می شود. این چنین نیست که از طرف خدا اذلال و امثال ذلک نازل بشود. وقتی فیض قطع شد، انسان گرفتار می شود. فرمود ما فیض را از بعضی افراد امساک می کنیم. وقتی امساک کردیم، او به گرفتاری می افتد. بنابراین در جمله قبل فرمود هر حادثه‌ای خواه سیئه خواه حسنه ریشه از نزد خدا دارد. قل کل من عند الله. مسئله تطیر و تشعم و بدقدمی و خوشقدمی و اینها خرافات است و اصلی ندارد. فما لها اولا القوم لا یکادون یفقهون حدیثا. اینا چرا چیز نمی فهمن؟ بعد خطاب کرد به خود پیامبر صلی الله علیه و سلم که فقیه است. فرمود تو که چیز مفهمی بدان، حسنات هم من عند الله است هم من الله، سیئات من عند الله است ولی من الله نیست، من نفس الانسان است، از همین جا نشأت میگیره. کلون من عند الله، همه اینها ریشه شون از نزد خداست. اما حسنه گذشته از این که من عند الله است، مستقیما از طرف خداست، چون خدا میخواد لطف و رحمت و عنایت به بندگانش داشته باشه. اما سیئه از نزد خود انسان است، یعنی خدا هیچ کسی رو ابتداعا کیفر نمی کند، گمراه نمی کند، عذاب نمی کند، ابتداعا نعمت می فرستد. اگر این نعمت را شخصی درست بهره برداری نکرد، اونگاه لطف خدا قطع می شود. وقتی فیض خدا قطع شد، این شخص به گرفتاری می افتد. این طور نیست که مستقیما از اون ناحیه عذاب بیاد. این آیه محور بحث های مبسوطی است بین معتزله و اشاعره و دیگران. فخر رازی بحث مبسوطی ذیل همین آیه دارد برای اثبات مکتب جبری که خودش به سایر همفکران اشعری او قائلند که کلون من عند الله، هر چه هست از نزد خداست، حسنات و سیئات، اطاعات و معاصی و ماننده. معتزله به دو پاسخ این دلیل رو نفی کردن. یکی این که در آیه بعد بین حسنات و سیئات فرق گذاشته شد، یکی این که در ذیل همون آیه قبل فمود فما لها اولاء القوم لا یکادون یفقهون حدیثا. ظاهر این جمله تأییر و سرزنش و مذمت است. خب اگر فهمیدن و نفهمیدن، فکر کردن و فکر نکردن، تدبر و عدم تدبر، همه کار خداست و انسان در این کارها مجبور است، خب چطور خداوند در جمله قبل فرمود کلون من عند الله، بعد در جمله بعد اینها را مذمت میکند، میگوید به اینکه اینا چرا چیز نمیفهمن، یعنی اینا چه اهل تدبر نیستن، اهل دقت نیستن، چرا یا درس نمیخونن یا نمیاندیشن یا سوال نمیکنن یا فکر نمیکنن. خب اگر کلون من عند الله هست، چطور در جمله بعد افرادی را که اهل تدبر نیستن، حاضر نیستن بیاندیشن، این را مذمت میکنن؟ این یکی. و از طرفی هم بین حسن و سیئه فرق گذاشت این دوتا. پس معلوم می شود این چه نیست که انسان در کارهای خود مجبور باشد و ابزار محض باشد. البته اون طوری که معتزلی می اندیشد انسان در کار خود بر اساس تفویض کار می کند، این هم باطل است، چون ممکن نیست انسانی که ذاتاً ربط به خدا این در کارش مستقل باشد، چون کار فرع بر وجود صاحب کار است. اگر وجود صاحب کار متوقف بر ایجاد الهی بود، چگونه کار صاحب کار مستقل است؟ کار فعل صاحب کار است. اگر ذات صاحب کار به جای دیگر تکیه کرده بود، فعل او و وصف او هم یقینا به جای دیگر تکیه می کند. منتها هر مبدع فعلی از راه خاص خود به خدا ارتباط دارد. مثلا اون سلسله خاکهایی که در دل کوه بعد از یه مدتی معدن می شوند، اونها هم کاری دارند و خدا کار اونها را می داند. حیوانها هم کارشون به خدا اسناد دارد، انسانها هم کارشون به خدا اسناد دارد، اما یکسان نیستن. جمادها کارشون در حد طبیعت به خدا مرتبط است، گیاهان در حد غریزه به خدا مرتبط است، حیوانات در حد میل طبیعی به خدا مستندن و انسانها از راه اراده کارشون به خدا مستند است. یعنی بین کار انسان و ذات اقدس اله اراده انسان فاصل است. انسان از راه اراده کار را انجام می دهد، این فعل ارادی به خدا استناد پیدا می کند، نه فعل انسان مستقیما به طوری که اراده در اینجا هیچ نقشی نداشته باشه. لذا فرمود قل الحق من ربکم من شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر. فرمود مشیت شما تعیین کننده است. انا هدیناه السبیل اما شاکران و اما کفورا. خب انسان اراده می کند و با اراده کار را انجام می دهد. اون اراده به مبادی غیبی وابسته است. بحث در جبر و تحفیز در این نیست که آیا اراده ارادی است یا نه، بحث در جبر و تحفیز آن است که کارها به اراده متکی است یا به اراده متکی نیست. اگر ما